رادیو فرداست
و این صبحانه با خبر رادیو فرداست. سلام دوباره بر شما. ساعت 8 صبح به وقت ایران، اینجا رادیو فرداست. آزادی اسدی هستم. تو این صبح پاییزی پنج شنبه 18 آذر ماه با شما هستم. یک ساعت تا الان با شما بودم و نیم ساعت دیگه هم باقی مونده از برنامه زنده صبحانه با خبر ما. اما توی نیم ساعت آینده چیا داریم؟ اگه میخواهید بدونید که چه چیزهایی در انتظار شماست، قبل از همه اینها باید بریم سراغ نوشین سید حسینی که باز هم اومده تو استودیو برای سومین بار در طول این یک ساعت و نیم و خبرهای تازه هم داره. نوشین، سه بار سلام.
من هم به تو و شنونده های رادیو فردا و اون دسته که گوش کردن در طی این یک ساعت و نیم سلام مجدد میکنم و به اون دسته که تازه پیش رادیو رو باز کردن و به ما ملحق شدن سلام میکنم برای اولین بار و توجهشون رو به اخبار این ساعت جلب میکنم. گروهی از هکرها روز چهارشنبه دیروز وبسایت کارت‌های اعتباری مسترکارد، ویزا کارت و بانک سوئیسی پست فایننس را هک کردند. این گروه نسبت به عدم سرویس دهی مسترکارد و ویزا کارت به ویکی‌لیکس اعتراض دارند. بانک سوئیسی پست فایننس هم در روزهای گذشته و پس از انتشار اسناد محرمانه دیپلماتیک توسط این سایت، حساب ویکی‌لیکس را مسدود کرد. شرکت‌های کارت‌های اعتباری مسترکارد و ویزا کارت روز چهارشنبه یعنی دیروز از رفع اشکالات ناشی از حمله هکرها و از سرگیری فعالیت‌های عادی خود خبر دادند. یک شرکت ایسلندی میگوید قصد دارد به خاطر مسدود شدن حساب ویکی‌لیکس در مؤسسه اعتباری ویزا از این مؤسسه شکایت کند. شرکت ایسلندی دیتا سل که تامین کننده اطلاعات آنلاین برای وبسایت‌های مختلف است، با صدور بیانیه‌ای کمپانی عظیم ویزا یوروپ را متهم کرد که تحت تأثیر فشارهای سیاسی حساب ویکی‌لیکس را مسدود کرده است و به همین خاطر قصد دارد از ویزا شکایت کند. سایت ویکی‌لیکس گفته است که مسدود شدن حساب‌هایش تنها در هفته گذشته حدود 100 هزار یورو زیان در پی داشته است. و اما بشنویم یک خبر فضایی. یک شرکت خصوصی آمریکایی به نام اسپیس اکس روز چهارشنبه دیروز موفق به فرستادن یک کپسول فضایی به مدار و بازگرداندن آن به کره زمین شد. اسپیس اکس اولین شرکت خصوصی است که دست به چنین اقدامی می‌زند. فضاپیمای فرستاده شده پس از دو بار چرخش به دور زمین به کره زمین بازگشت و در اقیانوس آرام فرود آمد. این سفینه حامل هیچ انسانی نبوده است. و یک خبر از فیفا. رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا اتهام فساد هیئت رئیسه این فدراسیون را رد کرد. سپ بلاتر در مصاحبه‌ای با مجله سوئیسی ولتوخ انتقاد انگلیس از فیفا را بی‌دلیل دانسته است. انگلستان پیشتر به دلیل برگزیده نشدن برای میزبانی بازی‌های جام جهانی فوتبال سال 2018 فیفا را متهم به فساد مالی کرده بود. در رأی‌گیری برای تعیین میزبانی جام جهانی فوتبال در سال‌های 2018 و 2022 به ترتیب کشورهای روسیه و قطر برنده میزبانی این جام‌ها شدند. آقای بلاتر در ادامه انگلیس را به دلیل این واکنش منفی بازنده بد خواند. و علی تاجرنیا روز چهارشنبه پس از یک سال حبس از زندان آزاد شد. علی تاجرنیا عضو جبهه مشارکت و از مسئولان ستاد انتخابات میرحسین موسوی بود که یک هفته بعد از انتخابات بازداشت شد. او در دادگاه بدوی به 6 سال حبس تعزیری و 74 ضرب شلاق محکوم شد، اما این حکم در دادگاه تجدید نظر به یک سال حبس تعزیری کاهش یافت. و خبر آخر اینکه آتش سوزی روز چهارشنبه دیروز در زندانی در سانتیاگو پایتخت شیلی دست کم 83 نفر را کشت. گزارش ها حاکی است که این آتش سوزی شمار زیادی مجروح نیز بر جای گذاشته است. بنابر گزارش ها حریق در این زندان به دنبال درگیری میان زندانیان و آتش زدن تشک ها شروع شد. گفته می شود تعداد زندانیان محبوس در این زندان 1900 نفر بوده است. آزاده، من به انتهای اخبار این قسمت رسیدم. فکر می کنم تو هم نیم ساعت دیگه بیشتر نداشته باشه. این تو
من نیم ساعت دیگه بیشتر ندارم و تو یک ساعت دیگه داری که دوباره برگردی همینجا. مرسی نوشین سید حسینی، باز هم باید منتظرش باشید، یک ساعت دیگه میاد اینجا برای خبرهای تازه تر. شش سناتور ارشد سنای آمریکا از اوباما خواستند فشار بیشتری به ایران وارد کنه. اختلافات ریشه‌ای بین مجلس و دولت، علی لاریجانی از تخلفات دولت میگه. ممنوعیت ساخت و ساز اطراف نیروگاه اتمی بوشهر، نه دولت خونه ها رو میخره نه مردم اجازه فروش دارن. و تغییر نماینده ولی فقیه در کردستان بعد از 30 سال. 25 دقیقه دیگه داریم با برنامه های خیلی بیشتر و همطور موسیقی. با ما بمونید، از همینجا از رادیو فردا توی برنامه صبحانه با خبر ما خیلی بیشتر میشنوید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی یک بار دیگه به مشکلات بین دولت و مجلس اشاره کرده و گفته که نگرانی اصلی مجلس تخلفات دولت از قانون هست. اما این نگرانی از کجا ناشی شده؟ بعد از بالا گرفتن مسائل و اختلافات فراوان بین مجلس و دولت محمود احمدی نژاد، وقتی که کار به جای باریکی رسیده بود، آیت الله خامنه ای وارد عرصه شد و شخصا از شورای نگهبان خواست که برای این موضوع کارگروه حل اختلاف بین دولت و مجلس را تشکیل بدن. این کارگروه تشکیل هم شد و بعد از مدتی سخنگوی شورای نگهبان تعدادی از پیشنهادهای این کارگروه را اعلام کرد که البته از اختیارات قانونگذاری و نظارتی مجلس کم می کرد. این موضوع با واکنش و اعتراض نمایندگان روبرو شد. حالا دوباره علی لاریجانی از اختلافات ریشه‌ای بین دولت و مجلس گفته و تأکید کرده که نظر مجلس در مورد بعضی از تخلفات قانونی دولت با مدرک و سند وجود داره و نگرانی‌ها در این زمینه خیلی هم جدیه. درباره این نگرانی‌های مجلس، اختلافات و صحبت‌های تازه رئیس مجلس در مورد تخلفات دولت محمود احمدی نژاد از مهتاب وحیدی راد می‌شنویم.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی می‌گوید نگرانی اصلی مجلس در کارگروه حل اختلاف میان دولت و مجلس تخلفات دولت از قانون است. آقای لاریجانی گفته که مجلس استدلال کافی برای مسائل مطرح شده دارد و آنها را به شورای نگهبان هم ارائه کرده است. به گزارش وبسایت خانه ملت، علی لاریجانی گفته دولت در مورد برخی اصول قانون اساسی برداشت‌هایی را مطرح می‌کند که نظر مجلس با این برداشت‌ها متفاوت است. آقای لاریجانی این سخنان را در مراسم اختتامیه همایش ارتقاء سلامت نظام اداری عنوان کرده است. آقای لاریجانی همچنین از سخنگوی شورای نگهبان انتقاد کرده و گفته که از رسیدگی به اختلافات دولت و مجلس در شورای نگهبان استقبال می‌کند، اما در چند روز اخیر نحوه بیان سخنگوی شورای نگهبان تنش‌هایی را در مجلس ایجاد کرده، چون سخنان و برداشت او نتیجه کارگروه حل اختلاف نبوده است. اشاره علی لاریجانی به صحبت‌های عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان بود که در جریان تشکیل کارگروه مجلس و شورای نگهبان باعث اعتراض نمایندگان مجلس شد. آقای کدخدایی پیشنهادهایی را مطرح کرده بود که اختیارات قانونگذاری و نظارتی مجلس را کم می‌کرد و بعد هم گفته بود نتایج بررسی کارگروه حل اختلاف مجلس و دولت برای رهبر جمهوری اسلامی هم فرستاده شده تا تصمیم آیت الله خامنه‌ای در دستور کار قرار گیرد. یکی از پیشنهادهای او این بود که در صورتی که مجلس و شورای نگهبان در مورد مصوبه‌ای به تفاهم نرسند، هیئت رئیسه نمی‌تواند به طور خودکار آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستد و قبل از فرستادن آن باید در صحن مجلس رأی‌گیری مجدد انجام شود. علی لاریجانی در واکنش به این گفته‌ها به سایت خانه ملت گفته که آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان یا آقای کدخدایی می‌توانستند بگویند ما نظرمان این است و این هم هیچ اشکالی نداشت، چون ما هم مستدل و با مدرک جوابشان را می‌دادیم. پایان نقل قول. رئیس مجلس گفته که مجلس هم در برخی موارد نظر جدی دارد و معتقد است که قانون اساسی اجازه چنین برداشت‌هایی را نمی‌دهد. آقای لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد فساد اداری گفته که امیدی به مبارزه با فساد ندارد و انتظار دارد که به وجوه فساد توجه بیشتری شود. رئیس مجلس همچنین گفته که رشد فساد در جامعه نشانگر این است که نظام اداری دچار تزلزل شده و تا کنون هم در مبارزه با فساد پیشرفت چندانی حاصل نشده است. علی لاریجانی سلامت نظام اداری در جامعه را یکی از نشانه‌های پیشرفت آن جامعه نامید.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
بله، صبحانه با خبر رو میشنوید از رادیو فردا. اما یک گزارش دیگه هم بشنویم، در مورد ایران هست، البته ماجرای ایران و آمریکا. 6 نفر از سناتورهای ارشد سنای آمریکا در یک نامه مشترک از باراک اوباما خواستند تا فشار بیشتری رو بر جمهوری اسلامی ایران وارد کنه. امضا کننده های این نامه از اعضای 2 حزب جمهوری خواه و دموکرات در سنای آمریکا هستند. نادر صدیقی.
در نامه خطاب رئیس جمهور ایالات متحده که امضای 6 تن از سناتورهای ارشد سنای آمریکا بر پایان نهاده شده، آمده است که کاملا ضروری است تا ایالات متحده و متحدانش برای دولت جمهوری اسلامی ایران روشن کنند که فشارها از طریق تحریم‌های همه جانبه فعلی و به کار گرفتن تمهیدات جدید ادامه خواهد یافت. در این نامه که به امضای سناتورها کریستن گیلیبرند از نیویورک، جوزف لیبرمند از کنتیکت، باب کیسی از پنسیلوانیا، جان کایل و جان مکین از آریزونا و مارک کرک از ایلینوی رسیده، از پرزیدنت اوباما خواسته شده است که بر سر برنامه غنی‌سازی اورانیوم به هیچ معامله‌ای با دولت ایران تن در ندهد. این نامه اگرچه روز دوشنبه همزمان با آغاز گفتگوهای ژنو بین نمایندگان ایران و گروه 5 به علاوه 1 به کاخ سفید فرستاده شده، ولی متن آن در پایان این گفتگوها انتشار یافته است. در هفته‌های اخیر خانم هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا و سایر مقام‌های این دولت بر آمادگی واشنگتن به ادامه گفتگوهای جدی تاکید کردند. فیلیپ کرولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز روز سه‌شنبه در این زمینه گفت که توافق به گفتگوهای ماه آینده در استانبول بازتابی از این سیاست واشنگتن است.
Certainly the decision to meet next month in Istanbul is a reflection of that.
مقام‌های آمریکایی برای حل بحران اتمی جمهوری اسلامی همواره بر گزینه‌های دیپلماتیک و مسالمت‌آمیز تأکید کردند، ولی در همان حال نگرانی‌های خود را از برنامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران تکرار کردند. همچنان که آقای فیلیپ کرولی گفت، برنامه اتمی ایران در صدر نگرانی‌های آمریکا قرار دارد.
The nuclear issue is something that remains forefront among our concerns.
علاوه برنامه سناتورهای آمریکایی در رابطه با برنامه اتمی ایران، نامه دیگری به امضای عده‌ای از اعضای دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در دو مجلس نمایندگان و سنای آمریکا نیز خطاب به رئیس جمهور این کشور نوشته شده و در آن از پرزیدنت اوباما خواسته شده تا بر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فشار آورد که بازرسی‌های ویژه‌ای در سوریه انجام دهد. سوریه در کنار جمهوری اسلامی متهم به پنهانکاری در فعالیت‌های اتمی است. پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی NPT که سوریه هم از امضا کنندگان آن است، کشورهای عضو را موظف می‌سازد که با بازرسی‌های استثنایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موافقت کنند. در این نامه تأکید شده که کوتاهی در این امر موجب تشویق کشورهای دیگر به تبعیت از رفتار دولت‌های ایران و سوریه خواهد شد و خاورمیانه را به سوی شرایطی بسیار خطیر سوق خواهد داد.
مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار آمریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با آمریکا.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خب بریم موسیقی بشنویم، دوباره یه مقداری کوچولو فاصله بگیریم از این فضای سیاسی خیلی خیلی جدی. سال پیش تو یک مسابقه تلویزیونی در آمریکا دو چهره جدید موسیقی کانتری ظاهر شدن که خیلی سریع هم مشهور شدن. این زوج جوان که اسمش رو استیل مگنولیا گذاشته، به تازگی تک آهنگی رو منتشر کرده به اسم دیشب دوباره.
All right. Yeah. work your way right over here.
بعد از این آهنگ گروه استیل مگنولیا یک موضوع جدی رو داریم که خب یه مقدار از این آهنگ به هر حال از این فضا دور میشیم. دو زندانی سیاسی دیگه ممنوع ملاقات شدند. مصطفی تاج‌زاده عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت و محمد نوریزاد روزنامه‌نگار و فیلمساز که توی قرنطینه زندان اوین هستند بعد از اعتراض‌های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته ایران دستگیر شدند. این خبر رو ماموران به خانواده‌های اونها دادن که دیگه امکان ملاقات با بستگانشون رو ندارن. البته دو هفته هست که به دلیل چیزی که آلودگی هوا عنوان شده اجازه ملاقات هم وجود نداشته. مصطفی تاج‌زاده و محمد نوریزاد بعد از اون که اواخر مرداد ماه 89 بعد از چند ماه مرخصی دوباره به زندان اوین برگشتن توی بند قرنطینه و توی یک سلول مشترک زندانی هستن. این دو نفر از درون زندان بارها نامه یا سخنانی رو توسط همسرانشون منعکس کردن. آقای نوریزاد بارها اعتراض خودش رو به وضعیت زندان و شرایط نگهداری زندانیان سیاسی نشون داده و توی یک نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه مشخصاً این سوال رو پرسیده که آیا کسی سر عزیزان شما رو در چاه مستراح فرو کرده؟ مصطفی تاج‌زاده هم بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بازداشت شد و به 6 سال زندان و 10 سال محرومیت از حقوق اجتماعی و سیاسی محکوم شد. محمد نوریزاد در جریان همین حوادث بعد از انتخابات در نامه‌های خطاب به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اون رو مسئول سرکوب‌های بعد از انتخابات دونسته بود.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
اما از تحولات امروز و فردا که فاصله بگیریم و سری بزنیم به دیروزها، تاریخ و گذشته ای نشندان دور، این روزها مصادفه با 23 سالگرد پخش اعترافات تلویزیونی برادر داماد آیت الله منتظری یعنی مهدی هاشمی. همکارم مراد ویسی توی برنامه مرور تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامیش نگاهی داره به همین موضوع.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گزینه
اون زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا.
نوزدهم آذر مصادف است با سالگرد اعترافات تلویزیونی سید مهدی هاشمی در آذر سال 1365. مهدی هاشمی از مسئولان ارشد بیت آیت الله حسین علی منتظری و برادر داماد وی بود. آیت الله منتظری آن موقع قائم مقام آیت الله خمینی رهبر جمهوری اسلامی بود. مهدی هاشمی پیش از دستگیری مسئول ارتباط سپاه با برخی گروه‌های شبه نظامی در خاورمیانه موسوم به واحد نهضت‌های سپاه بود. مهدی هاشمی توسط وزارت اطلاعات و به دستور محمد ری شهری وزیر اطلاعات وقت بازداشت شد. اتهام وی چند قتل قبل و بعد از انقلاب و نیز نگهداری غیرقانونی اسلحه اعلام شد. اما برخی منتقدین جمهوری اسلامی معتقدند که وی به دلیل علنی کردن خبر مذاکرات تیم اکبر هاشمی رفسنجانی با رابرت مکفارلین فرستاده دولت وقت امریکا و در یک تسویه حساب سیاسی و جناحی بازداشت و سپس اعدام شده است. اما علی فلاحیان دادستان ویژه روحانیت و معاون وزیر اطلاعات در آن زمان معتقد است که هدف از بازداشت مهدی هاشمی حفظ آیت الله منتظری برای آینده نظام بوده است.
این کار یه کار اصلاحی بود، یعنی درسته که ابتداً آیت الله منتظری با این مسئله مخالفت کرد و اینها، ولی این منجر به عزل ایشون نشد. اون چیزی که ما می‌خواستیم این بود که بیت ایشون از وجود همچنین عناصری و عناصر دیگه‌ای که امام روشون حساس بودن که مرتبط بودن با روحک‌هایی مثل نهضت آزادی یا شائبه بسیار زیادی بود که افراد اونجا مرتبط با منافقین و اینا بودن، این شائبه ها رو خلاصه از حول و حوش بیت ایشون برطرف کنیم و این کار رو کردیم. یعنی واقعا اون زمان هم آیت الله ریشعلی هم بندن برادران اطلاعات اینا خیلی تلاش کردیم که آقای منتظری حفظ بشه برای همیشه و که تداوم رهبری اینها.
مهدی هاشمی پس از بازداشت و بازجویی به تلویزیون ایران برده شد و در 19 آذر سال 65 اعترافاتی از وی پخش شد که وزارت اطلاعات ایران آن را داوطلبانه خواند. مهدی هاشمی در این اعترافات عنوان کرد که من با رضایت و داوطلبانه از انحراف و لغزش خود پرده بر می دارم، زیرا در لحظات خوب زندان بر اثر برخوردهای سازنده و اسلامی بازجویان وزارت اطلاعات به اشتباهات خود پی بردم. صدای مهدی هاشمی را می شنوید هنگام اعترافات تلویزیونی وی درباره منحرف خواندن خود و ارتباط با ساواک.
و به دنبال همون رابطه‌ای که با ساواک قبل از دستگیری داشتم، اون شیطان و اون نفسانیات بر من چنون غلبه کرد و من مکاتبه کردم و از خانه ساواک درخواست همکاری کردم و از اون لحظه ساواک به طور رسمی وارد مسئله شد که این هم یک نکته است که باید در رابطه با قتل مرحوم شمس آبادی روشن بشه که دخالت ساواک از چه لحظه و از چه مقطعی پیدان آغاز شد.
شش روز پس از پخش این اعترافات، نامه منسوب به آیت الله منتظری در 24 آذر سال 65 خطاب به آیت الله خمینی منتشر شد که در آن آیت الله منتظری خواستار بررسی اتهامات مهدی هاشمی بدون توجه به وابستگی های وی به بیت آیت الله منتظری شده بود. با این وجود آیت الله منتظری بعدها در مصاحبه با تلویزیون بی بی سی گفت که برخی در حکومت برای اعدام مهدی هاشمی عجله داشتند.
من روزی همه نمیشتم به سراج دادم که بره امام که حالا اعدام عجله نکنید، اونم زنده رو بعد هم میشه اعدام کرد اما مرده دیگه نمیشه زنده کرد. و وقتی به محصی که سراج برده بود فهمیده بودن که مثلا سراج شما دوست نهاش بود و بندن فوری اعدام کردن که دیگه امام ای توصیه کرد، امام اتباه خاصه بود افتادن گذشته سیار اعدام.
قاضی دادگاه مهدی هاشمی علی رازینی بود و در 26 مرداد سال 1366 اعلام شد که دادگاه او به پایان رسیده و این درست زمانی بود که آیت الله منتظری شدیداً نسبت به کشتار گسترده و اعدام چند هزار زندانی سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی اعتراض کرده بود. کمی پس از این اعتراضات آیت الله منتظری، مهدی هاشمی در ششم مهر 1366 از سوی دادگاه ویژه روحانیت محارب و مفسد فی الارض شناخته شد و اعدام شد. شش ماه پس از اعدام وی نیز آیت الله منتظری از قائم مقام رهبری کنار گذاشته شد.
حدود 5 دقیقه دیگه از برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا مونده. ساعت 8:25 دقیقه صبح به وقت ایران هست و حالا می‌خوایم بیایم توی شهرهای شما، استانهاتون و حتی روستاهاتون. شمایی که توی بوشهر و کردستان و گلستان هستین، می‌دونین چه خبرهای اتفاق افتاده امروز توی شهراتون؟
هر جایی که هستید رادیو فردا با شماست.
شهرام رفیع‌زاده دوباره اومدیم پیش تو و طبق رسم رادیو فردا میخواییم بریم خبرهای استانها رو باید مرور کنیم. سلام میکنم دوباره بهت.
درود دوباره بر شما، در خدمتتون.
اما بریم بوشهر تا درباره ممنوعیت ساخت و ساز اطراف نیروگاه بوشهر برامون بگی که چند تا خبر در این مورد منتشر شده.
آره، اونجا در بوشهر بازتاب‌ها خیلی زیادی داشته ممنوعیت ساخت و ساز در اطراف نیروگاه هسته‌ای بوشهر که اخیراً مجلس شورای اسلامی به تصویب رسونده این ممنوعیت رو. برخی از نمایندگان استان بوشهر مال شهرهای مختلفش از جمله شهر دشتستان اعلام کردند که مردم دو روستای خیلی بزرگ به نام حلیله و بندرگاه در اونجا دچار مشکل هستند از زمان آغاز ساخت نیروگاه بوشهر اینها زمین‌ها و منازلشون در واقع نه دولت می‌خره نه اجازه فروش بهشون میده و اینها رو از 30 سال پیش تا کنون در بلا تکلیفی نگه داشتن. نمایندگان استان بوشهر تأکید کردند که این خلاف قانون اساسی هست و همچنین خلاف قوانین جاری در کشور هست که افرادی رو از منزلشون در واقع دور بکنی، تبعید بکنی یا منتقل بکنی به اجبار بدون اینکه زمین و مسکنشون رو بخری یا تکلیفش رو روشن بکنی.
اما توی کردستان خبر خیلی خاصی که زیاد در موردش بحث شده تغییر نماینده ولی فقیه بعد از 30 ساله.
بله، آقای موسی موسوی که از 30 سال پیش نماینده ولی فقیه در استان کردستان بود، به نوشته نشریات محلی در این استان و عملا کار ایشون در استان کردستان پایان گرفته، حالا تا تعیین نماینده بعدی از سوی آیت الله خامنه‌ای که ظرف روزهای آینده مشخص خواهد شد باید صبر کرد. اما به نظر میرسه که ایشون یکی از آخرین کسانی هست که نمایندگی ولی فقیه رو از 30 سال پیش داشت. آقای خامنه‌ای در سالهای اخیر اغلب نمایندگان ولی فقیه رو در استانهای مختلف تغییر داد.
استان گلستان هم که چند روزی حسابی خبرساز شده، گویا باز هم جنگل‌های گلستان دوباره در حال سوختن هستند.
ماجرای آتش‌سوزی واقعا در جنگل‌های استان گلستان به یک عجیبی تبدیل شده، به این دلیل که مقامات دولتی هر روز میرن انکار میکنن، میگن آتش خاموش شده و مردم و رسانه‌ها گزارش میدن که آتش برقرار هست. امروز هم روزنامه‌ها نوشتن که از صبح چهارشنبه مجدداً آتش‌سوزی در چندین نقطه از جنگل‌های استان گلستان از جمله جنگل‌های آزادشهر، گالیکش، مینودشت و خود پارک ملی گلستان آغاز شده و همچنان ادامه داره، در حالی که مقامات محلی پیشتر گفته بودن ما این رو کنترل کردیم و با 7 هلیکوپتر و هواپیمای آب‌پاشی کنترل می‌کنیم آتش‌سوزی در جنگل‌ها.
متشکرم شهرام رفیع‌زاده، امیدوارم باز هم با خبرهای دست اول و ورق زدن روزنامه‌ها توی روزهای آینده باد باشیم.
متشکرم، شاد باشید.
از رادیو فردا با شما هستیم.
اگه توی برنامه‌هایی که شنیدید به مورد خاصی فکر می‌کنید یا می‌خواید بیشتر در موردش بدونید، برید روی وبسایت ما radiofarda.com و میتونید احتمالاً مطلب مورد نظرتون رو توی بخش‌های مختلف به خصوص بخش گزارش‌ها و تحلیل‌های رادیویی پیدا کنید. حتماً به وبسایت ما سر بزنید. اما کمتر از نیم ساعت دیگه خبرهای تازه رادیو فردا رو میشنوید و قبل از اون هم البته انواع موسیقی و ترانه‌های ایرانی و خارجی رو. اگه صدای ما رو از روستاتون، حاشیه شهرتون، مرکز استانتون، شهرتون، جاده، اتوبان، خیابون یا کوچه‌تون میشنوید، براتون صبح خوب پاییزی رو آرزو می‌کنم و امیدوارم که 5 شنبه خوبی داشته باشید.